أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه جمعه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره پنجم از آیات نورانی این سوره مبارکه و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. در آیه پیشین آیات قبل خواندیم که خداوند اشارتی به فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام فرمود. بزرگ مردی که می آید که تلاوت آیات الهی بر بشریت کند، نفوس انسانها رو پالوده کند و تهذیب و پاکیزه و آنگاه معارف الهی و حقایق لازم رو در جان و وجود انسانها فرو ریزد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آغاز آیه هم فرمود هو الذی بعث فی العمیین. این رسالت یه امریست الهی عاری از هر شائبه ای. نکته ایست که خداوند خود رأی با اون داده است و حکمت الهی است که ختم نبوت با چنین وجود نفیس و شخصیت شخیصی شکل گیرد. و به نوعی اشاره کردیم این یه تعریض و کنایه بود به بعض از اتهامات و حسادت هایی که یهودیان نسبت به نبی مکرم و بعثت او اعمال می کردند. اتهامات ها دامن جبرئیل رو گرفتن و امثال این مطالب که گفتیم. با توجه به این پیشینه و این نکته قصه عجیبی رو و حکایت عجیبی رو قرآن مطرح می کند. فرمود مثل الذین، تشبیه و تمثیل اون کسانی که بر اینها حمل شد تورات، اما در واقع تورات را بر نداشتند، بر نتافتند، مانند چهار پا و حماری است که یحمل و اسفارا، که بر او اسفار و کتبی قرار داده می شود. بد است، بسیار زشت است مثال و تشبیه اون قومی که تکذیب با آیات الهی کردند و خداوند هدایت نمی کند جمع ظالم را. اما ابتداعا من واژگان رو اشارتی بکنم و مفهوم رو خواهیم گفت. مثل الذین، مثال به نوعی میتوان گفت ابزار دست معلمان است. در وادی تعلیم و تعلم ما ناچار از تمثیلیم و باید این مثالها رو وارد کنیم، بگیم که در قالب مثال حقایق رو منتقل کنیم و نزدیک به ذهن مخاطب. مثال یعنی این که شما یه مطلبی که دور از ذهن است در قالب نزدیک به ذهن مطرح میکنید، یه مطلب بعید رو نزدیک میکنید با قالب آشنا، با یک ترکیب آشنایی که برای مخاطب کاملا نوظهور نیست، بلکه میداند یه مطلب نوی رو حتی و یه مطلب فراتر از ذهن رو بلکه بازگو و منتقل میفرمایید. در قرآن هم خداوند سبحان چنین کاری رو می کند و اعتنا به شأن مثل دارد و امثال قرآن یه بخش مهمی است اساساً از موضوعات قرآنی. امثال و حکم هر کدام از اینها جالب و کاملا نافذ و زیبا و مطابق فهم اجتماع بشر فوق‌العاده قابل استفاده و لذت است. اما در اینجا این مثال چیست؟ مثال اون کسانی که حمل التورات، تحمیل شدن تورات را. کلمه توراه که می دانیم واژه یهودی است، لذا توراه تلفظ نمی کنیم. مثل رحمت نیست که رحمه، مثل شریعت نیست که شریعه به های آخرش سکت کنیم. نه، این توراه غلطه، همون تورات به ته باید وقف بشه و ساکن بشه. این واژه واژه غیر عربی است و مراد همون کتاب نورانی است که خداوند بر کلیم خیش موسی فرو فرستاده است، همون کتابی که الان میخوانیم خدمت عزیزان. بخش های مختلفی دارد، دارای 5 بخش که هر بخش اون صفر با سین صفر نامیده میشود. چرا؟ گفته خواهد شد. اما فرمون مثال اون کسانی که حمل و تورات، یعنی چه حمل و تورات؟ یعنی تحمیل شد بر ایشان تورات، حمل شد بر ایشان تورات. دو نگاه در این آیه شریفه و این مقدمه تمثیلی وجود دارد. نکته اول این است که بله، زمانی که موسی کلیم به تور رفت و هنگامی که وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، جناب موسی میخواست 30 روزه برود اما 40 روز لازم است که این وحی پخته و جا افتاده در وجود موسی قرار گیرد. ازا 40 روز شد. هنگامی که برگشت افسوس که این دهکده را خواب گرفته. حالتی رو دید شگفت‌انگیز، اون عشق به گوساله آپیس و گوساله پرستی که نماد شرک در جامعه مصر اون روز بود و در دل و جان بنی اسرائیل هم رسوخ کرده بود، کار دست اینها داد. رندی هم پیدا شد و سامری هم پیدا شد و از نقاط حساسیت اجتماعی بهره برد و مردمان و بنی اسرائیل رو برگرداند از خدای موسی به خدای قبطیان. به نوعی ارتداد شکل گرفت، بازگشت به گوساله پرستی و ارتداد در میان بنی اسرائیل. و دیگه موسی چنین صحنه‌ای رو که دید، حکم ارتداد این جماعت داده شده و باید مجازات بشن. اینجا بود که بعد از اعمال مجازات، تورات وقتی میخواست به اینها منتقل بشه نیاز به جبر و قدرت داشت. اینها نیاز به شک داشتن. و از نفقن الجبل فوقهم کأنه ظله، خداوند نشان داد که کوه داره کنده میشه رو سر اینها میاد. اینها گفتن آمنا آمنا، خدا هم تورات داده که ما را نجات بده. و از رفعنا فوقكم الطور، در دو جای قرآن این عبارت میاد به این شیوه، ما بلند کردیم طور رو به گونه ای که احساس کردن بر سرشون میآید و آنگاه آمدند و زیر چتر تورات مثلا. این چنین گروهی از محققان و پژوهندگان از این تعبیر اشاره میکنن که حمل التورات، اینا تحمیل شد بهشون، یعنی اون آمادگی 100% رو برای پذیرایی تورات نداشتن. و کسی که با آمادگی کامل یه مطلبی رو دریافت و تلقی نکند، ثم لم یحملوها، دقیقا متحمل نمی شود، بر نمی تابد صحیح و ثواب و درست عمل نمی کند به اونچه عمل کند. این یه نگاه است. البته عام‌تر اینو به شکل خاص تفسیر کردن بعضی از دون، اما به شکل عمومی‌تر و گسترده‌تر هم آیه شریفه روشنه. سنتی و ادبی در میان، روشی در میان عالمان یهود و یهودیان متدین بسیار جدی هم وجود داشت. اینها به تعبیر ما یک کیسه‌ای داشتن، یه حالتی داشتن که تورات رو درون اون می‌گذاشتن و همیشه برگردن می‌افکندن. به طور تشبیه خوب بعضی از متدینین ما الان سوال میکنن در خدمت قرآن هستی؟ میگن بله. دست میکنن جیبشون، قرآنشون در میارن به شما میدن، یعنی همیشه قرآن تو جیبشون هست. این یهودیان تورات رو همیشه همراه خودشون حمل میکردن. اینها حمل تورات، مثل این که تورات در وجودشون قرار داده شده است، تو همراهشون، کیسهشون، تو نمیدارم به تعبیر ما اون کوله، هرچی داشتن همراه اون تورات رو قرار میدادن. مثال اون کسانی که تورات رو حمل بر خودشان میکنن، همراه خودشان میکردند و همراه اینها میشد یا بر اینها عرضه شد، ثم لم یحملوها، اما اینها مسئولیت پذیری در قبال تورات نداشتند. ثم لم یحملوها یعنی چی؟ یعنی ثم لم یعملوا بها، یعنی عمل به حقایق تورات نمیکردند، مطالب تورات را عالمانه نمی فهمیدند، تن به اون نمی دادند و در زندگی اینها دیده نمی شد. فقط تورات رو گرفتن یا تورات رو در وجود خودشون همراه خودشون قرار دادن، به خودشون این سو می برند. اما این پاره پاره ها و خطوط تورات هست که همراه اینهاست، اما تعالیم تورات در زندگی اینها وجود ندارد. خب ابتداعا من جز جز میگم. مثال این کسان و تشبیه اینا را اگر بخوایم شباهت اینها و مانندگی اینها رو در عالم بیرون یه چیزی بگیم که در ذهن شما انسانها بیاید، میدانید اینها مانند کی هستند؟ که مثل حمار، اینها مانند حمارند. دیگه کلام الهیست، من عرض میکنم مانند الاغند، اینها مانند چهارپاند. استنظار دارید خود حمار در میان حیوانات نماد بلاحت است، یعنی نماد کودنیه. مثلا حمار هر حیوان یه نماد است. اگر شیر نماد شجاعت است و پلنگ نماد تکبر و روباه نماد حیله‌گری، این حیوان هم نماد است، سمبول است برای بالاخره بلادت و کودنی. که مثلا حمار، اینها مانند یه چهارپایی هستند. حالا میشد چهارپای دیگه خداوند بگه، اما نکته داره که حمار میفرماید که مثل حمار مانند یه چهارپایی هستند که یحمل و اسفارا، که حمل کرده است، بردوش این حیوان قرار داده شده است و این میبرد، بار میبرد اسفاری را. الان عرض کردم کلمه اسفار جمع صفر. خود این واژه نکته زیبای لغوی دارد که سین فر هر کجا به کار برده میشود به معنای روشن شدن، روشنگری است. حالا میخواد سین اول باشه، فه اول باشه، فه اول باشه، سین اول باشه، در اشتباه اینها فرقی نمی کند. چه بگید سفره، چه بگید فسره. الان کاری که ما خدمت عزیزان انجام میدهیم انشاءالله به حول قوه الهی تفسیر قرآن است. یعنی مفسر فسره، یفسر و تفسیر چه میکند؟ پرده برمی‌دارد، روشنگری می‌کند، به شما می‌گوید که حملو یعنی این، یعنی این چنین، مثال اینه. همین کاری که داره الان انجام میشه این تفسیره، یعنی روشن می‌کند آیات رو. و صبح ازا اسفره، قرآن می‌گوید سوگند به صبح هنگامی که اسفره، یعنی هنگامی که روشن می‌کند صبح همه چیز را، همه چیز رو روشن می‌کند. از جایی به جایی منتقل شدن و رفتن، سیر و سفر، سفر را که سفر میگوییم به همین خاطر، به دلیلی که شما میرید خیلی حقایق براتون روشن میشه. میگن آقا نرفتی، میگن آقا قدیمی های مشهدی میگفتن آقا دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردنه. چقدر حرف حکیمانه این حرف، خیلی حرف حکیمانه است. واقعا تا نرفتید آقا ندانست، حالا که ما رفتیم آقا چه خبره. واقعا خیلی چیزها برای انسان تو این سفرها روشن میشه که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این سفر چه میکند با انسان؟ نگاهی هم در کلام عرب بلخه سفور را داریم. کلمه سفور از ماده سفره، این هم از همین ریشه میاد. سافره، به زنانی که جلوگری میکنن، اشوگری میکنن و آنچه را که باید بپوشانن نمیپوشانند از وجود خودشون، از جسم خودشون، به اینها هم سافره گفته میشوند، چون اینها هم آشکار میکنند، عیان میکنند. به کتاب سفر گفته میشود، چون کتاب رو که باز میکنید یه چیزهایی براتون رو میشود که تا الان روشن نشده بود، رو نشده بود. به کتاب سفر میگن. به بخشهای پنجگانه تورات، تکوین و پیدایش، لاوین، تثنیه، اعداد، خروج، به این پنج بخش مهم تورات سفر و اسفار گفته می شود. مثال این عالمانی که همراه خودشون تورات رو دارن می برن اما هیچ اثری نیست در زندگی اینها از تورات، مانند الاغی است که یحمل اسفارا، که برای این الاغ یک انبوهی 100 جلد تورات بار کرده باشن، 200 جلد کتاب بار کرده باشه، یک دوره بهار و لنوار روی دوش این الاغ بار کردن، مثلا فرض بفرمایید یه دایره المعارف های جامعی رو روی دوش این حیوان گذاشتند. یحمل اسفارا به افهم مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. این مثال، مثال خیلی بدی است، خیلی دردناک، دردمنده این مثال اگر کسی متوجه بشه، برای اونها که تکذیب میکنن به آیات الهی و تکذیبشون تکذیب عملیه، در مقام عمل خبری نیست از آیات الهی در زندگیشون، و خداوند هدایت نمیکند قوم ظالم را. اون که خود بد است و ظالم است، خودش را از هدایت الهی بی بهره و بی نصیب کرده است. خب این کلیت مطلب رو من اشاره کردم، یه جمع‌بندی آیه. پس بنابراین خداوند اشاره می کند یهودیانی که شما مدعی بودید و ایراد و اشکال و آیا جبرئیل درست آورده است یا درست نیاورده است، آیا این چه این است، برید سراغ توراتتون، برید سراغ منابع قبلیتون. اگر شما مؤمن به تورات خودتون می بودید، اگر شما یحرفون الکلم عن مواضعه، دست به تحریف در تورات نمی بردید، اگر شما مؤمن دقیق به گزارشات انبیاتون بودید، امروز خاضع می شدید، امروز زانو می زدید، امروز پذیرا بودید تعالیم نورانی این پیامبری که برادری از برادران موسی و عیسی است. همان بزرگی که فرمود اگر برادرم موسی امروز بود به من ایمان می آورد، کمان که اگر من در عصر موسی بودم به موسی ایمان می آوردم. ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده ترسارا، لا نفرق بین احد من رسله، خط یکی، فکر یکی، مرام یکی، منتها به لحاظ تعالی و تکامل جامعه بشری این ادیان و شرایع گسترده تر و سیتر و پربارتر برای بشریت عرضه شده است. شما خودتون عامل به توراتتون نبودید، شما این تورات رو گرفتید، حمل کردید، اما کجا در زندگی شما دیده شد؟ هرگز دیده نشد. چه فایده بر این وجود دارد؟ چه ثمری بر این کار که شما تورات رو انبار کنید حتی تو سینتون، نه اینکه تو جیبتون و توی نمیدونم توبرتون هم بگذارید، اما تو زندگی شما پیاده نشود، در رفتارهای شما تورات نباشه و وجود خارجی نداشته باشه. این میدانید مثال چیست؟ مثال همان است که علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، آن تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. اشتفاوتی خیلی این تشبیه و تمثیلی که خداوند بازگو میکنه عزیزان دردناکه، دردناکه واقعا. یا ندارد کسی ندارد، آشنا نیست نیست، حالا ولو این که گفت به قول معروف اون شاعر و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت و اعظم، و خوب گفت، گفت اگر نمیدانی یه چیزی رو، خب این ایراد به تو درده که نمیدانی، خب ندانستن خودش بیماریه، جهل خودش درده بالاخره، اما خب انشاءالله میری میدانی. اما اگر دانستی و عمل نکردی میدانی مصیبت چند تا میشه؟ دو تا میشه. تا نمیدانستی یک مصیبت بود که نمیدانستی، اما الان که میدانستی و عمل نمی کنی دو تا درد داری، یکی درد جهل به حقیقت اون چه آموختی واقعا ارزش رو نمیدانی، دوم بگردی دنبال این که ببینی کبر این چیه در وجود تو که مانع عمل میشه، چرا عمل نمی کنی؟ چرا عمل نمی کنی؟ اساسا دانستن و علم عزیزان هنگامی که منجر و منتهی به عمل نباشه برای انسان، با ندانستن یکیست، به جای نهادن چه سنگ و چه زر. اینه که در قرآن میبینید خداوند به بعضی ها که یه مطلبی رو قبول کردند اما عمل نمی کنند، به هیچ وجود در زندگیشون نداره، مؤمن نمیگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. حج وظیفه شما مسلمانان باید چنین کنید با استطاعت لازم. بعد می فهمن فمن کفر، نمیگه جای اینه که باید بگه فمن ترک، این وظیفتون ها اگر نرید این چنین، نمی فهمد اگر نرید، میگه فمن کفر، اگر کفر بورزید به حج. نه، خیلی از مؤمنین حج رو قبول دارن، ایمان به حج دارن، حالش ندارن حج برن، میگن نمیریم حالا خیلی اینا ترک حج میکنن، اما کسی که ترک حج میکند خدا او را کافر به حج مینامد. یعنی ایمانی که همراه با عمل نباشه و منتهی به عمل نباشه، علمی که خروجی اون و بازخور اون عمل نباشد، عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، در قرآن جهل است. علمی که از اون عمل در نیاد جهل. نشستیم و گفتیم و برخواست، یه اون برامون بگن بشنویم، به گوشمون بخوره، این سخن خدا بگوین، کلام رسول بگوین، اما تأثیری در وجود عملی شخصیت ما و زندگی و رفتارهای فردی و اجتماعی ما نگذاره، عبس عمرمون به بتالت گذروندیم. کاش همین را میرفتیم تو تجارت، تو بازار، تو مجالس ماموسن نمیشستیم، کاش همین را نمیشستیم. اگر اینطور باشد، اگر بنا باشد بنشینیم به گوشمون بخورد، اما در عمل ما نقش نبندد و ثمره عملی نداشته باشه، دو تا پاسخ باید بدیم، یک برای عمل نکردنمون، یک برای نشستنمون. اونا که نبودن تو این جهان، خب نبودن، اما شما که بودید، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. شما که نبودید هیچی، اما شما که بودید، شما چرا؟ کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. این لبه تیز سخنه، این جاییه که باید خدا اسم حمار رو به صحنه بیاره که تکان بخوره وجدان انسان ها. عذرخواهی میکنم، یه الاغی خدا بگه که انسان به خود بیاد متوجه بشه که حماقت نکنه. این دیگه بحث تورات نیست، الان بحث کیست؟ بحث تمام حقایقه، بحث قرآنه. شما قرآن رو تو جیبت بگذار، شما قرآن رو رو سرت بگذار، ببوس، نمیدونم تو تاق خونت بگذار، توی ماشینت بگذار که دزد نبره، گاهی هست که با هم ماشین دزد میبره. شما چه فایده؟ چه فایده زمانی که حرف زدن تو قرآنی نیست، لب باز میکنی تو سه تا جمله میبینی چهار تا گستاخی و جسارت به دیگرانه. تو یه مجلس میری میشینی، مجلس ایمانی، جمع مؤمنین متدینین صاحبان دیانت و اسلام دور هم نشستن، میبینی از یک سن صحبتشون 50 دقیقش پرت و پلا. الله اکبر، چیش میمونی تو به پیغمبر چه میمانی؟ سیام پیغمبرم بتن کنیم. و چه فایده این؟ مگه پیامبر از ما چی میخواد؟ پیامبر از ما شعار میخواد، حمل میخواد، حملو میخواسته است؟ یا پیامبر اومده است یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یعلم اگر تزکیه از دلش در نیاد که این عبث لغوه، عمل نکنی فردای قیامت جریمانت میگیرن، میگن خیلی تکان دهنده ای حدیث. اونقدر جدیه که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول، عزیزان میدونن تو تحصیلات حوزوی بالاترین کتابی که طلبه ها میخونن دیگه بعد از اون درس خارجه در علم اصول، کفایت الاصول آخوند خراسانی خود ماست. این مرد بزرگی که از همین دیار بوده است و در نجف، حالا به رخار اون شخصیت عظیم رو و اون حوزه درس فوق العاده رو تاریخی رو در نجف داشته است، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، اون چنان جدی است که این حدیث رو تو کفایه هم مطرح میکنه ایشان تو بحثای اصولی، که فردای قیامت عده میگن خدا نمیدانستم، نمیدانستم که عمل نکردم. بعد بهشون میگن ملائکه الله از سوی ذات باری تعالی، حلا تعلمت حتی تعمل، چرا خوب یاد نگرفتی که عمل کنی؟ میگه نمیدانستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ البته مسلم این وقتیه که امکان یاد گرفتن برای انسان باشه، گاهی برای انسان امکان یاد گرفتن نیست، این عذره، حقیقتا عذره در نزد خداوند. آن میگن چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ خب این یاد نداری بود یاد بگیری؟ حالا اگر یاد گرفتی مسئولیت سنگین تر، هر که بامش بیش برفش بیش. نیستیم ما تو مکتب اهل بیت، نیستیم، آشنا نیستیم. دیروز هم اشاره کردم، بازم عرض میکنم عزیزان، خدا میداند آفاق را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. نمیتونیم ما معارف اهل بیت علیهم السلام رو هیچ جا پیدا کنیم. شما این که سیاهه، ما تن سبت اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبی رو بر تن کردید، شما این که در آستانه شهادت وجود نازنین حضرت مولانا علی ابن موسی رضا هستید، این همون که امیر فرمود لتعاطفن الدنیا علینا بعد شما صاحب النهج البلاغه، بذارید بره دنیا، بذارید بشریت بره تا به این اسم و این مکتب و این مرام و این تفکر رو از دلش هر چی میخواد در بیاد، پایان تاریخ در بیاد، نمیدونم هر چی میخواد از دل، خط موج سوم در، هر چی میخواد از دلش در بیاد. اما بدونید بشر چاره‌ای نداره، لتعاطفن الدنیا، برمیگرده بشریت به معارف ما خاندان، همونطور که بچه شطور از مادر فرار میکنه باز برمیگرده به مادرش، بشریت چاره ای نداره جز اینکه برگرده به معارف و معالم اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام، چون اینها تفکر معیاره، اینها اصول ثابت پایدار معرفت و شناخت و زندگی و فضیلت و فلاح و رستگاری. حالا ما که داریم و در این وادی هستیم، چرا نکنه خداوند اینو داره برای ما میگه این حرفا رو و جدی هم برای ما میگوید؟ که مثلا به هماره یحمل و اسفارا تکان دهنده است. بعث مثلا قوم الذین کذبوا بآیات. یا حالا شما برید تو روایات نگاه کنید، هر چی بخواید روایات اینجوری نقض، موجز، کوتاه، تونامی، بلند، کسی که بداند و عمل نکند. الجمه الله به لجام من النار، خدای لجام از آتش در قیامت به دهنش میزند، به دهن این عالمی که اهل عمل نبوده. نمیدانم در قیامت از اون چهره هایی که میان، ده چهره ای که میان تو قیامت، یه عده از انسان ها هستند، اونهایی که زبان های اینها که بخونید تو روایات ببینید چی گفتن، بعد میگن اینا علما اند، اینا کسانی که دانستن اما اهل عمل نبودن. این چهره واقعیشونه. حالا هر کسی به اندازه آگاهی خودش که پیدا میکنند. جدی باید باشیم عزیزان، باید واقعا آنچه می آموزیم عینی و عملی کنیم در زندگیمون. بعد نتیجهش میشه لذت خودمون، میشه تحول زندگی خودمون، میشه فلنحیینه حیاتا طیبه، میشه زندگی پاکیزه. خدا میداند من روی جهتی عرض نمی کنم، بالاخره تو این سالها، تو این تجربیات، تو این سوزدن بودن، این عزیزانی که من دیدم زانو زدن محضر قرآن، اینها که قرآن رو فرو بردن تو وجودشون، رفت تو جانشون، اینا به کجاها رسیدن؟ نمیتونم من عرض کنم خیلی چیزها رو، چه تحولاتی، چه تکاملاتی، چه عزتهایی، چه مقاماتی خداوند به اینها داد که حالا نمیدانند خلق. و این چی میشه نتیجهش؟ خب چرا ما محروم باشیم؟ چرا بیستیم کنار این اقیانوس بیکران؟ چنین آب گوارایی بازی گنده آب مختصری دستمون باشد که مثلا چرا بهره نبریم که خدا اینطور خطاب تندش رو متوجه کند به همه هر کی این چنین است، فرقی نمی کند. که مثل الحمار یحمل اسفارا بعث مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. خیلی بده مثال اونهایی که تکذیب میکنن آیات الهی رو. این دیگه تکذیب عملیه دیگه. والله لا یهدی القوم الظالمین. میدونید نتیجهش چیه؟ میشه ظلم. ظلم به کی؟ ابتداعا به خودمون. ظلم تو نفسی میشه ظلم. ما این که باید کجا باشیم الان کجاییم؟ ما که بال پریدن داریم اما تو کنج قفس گرفتاریم. ما که نفس چابک فربهی یا اونچنانی به قله رفتن رو داریم، ته دره موندیم. چرا؟ این ظلم به خودمونه. والله لا یهدی القوم الظالمین. اگر کسی نخواست خدا کارش نداره، ولش میکنه. لا یهدی یعنی چی؟ این خدا راهش میکنه، خدا هدایت نمیکنه ظالمین، یعنی به خود وا میگذارد. الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. و دنبال این خطابی که پای یهودیان به صحنه کشیده شد، و خب با ادعاهایی که این جماعت داشتن، ادعاهایی که توش عمل نبود، ادعاهایی که بالاخره اینا سراسر ادعا بود، خیلی اینا آموزنده. خداوند داره به اونها میگرد اما دامن همه رو میگیرد. از ادعاهای جامعه یهود این بود که میگفتند نحن ابناء الله و احباؤه. ما ابناء اللهیم، یعنی رابطه ما با خدا مثل کیه؟ پدر و فرزند. شما دیدید هیچگاه پدر اونچنان درشت و سخت بر فرزندش بگیره؟ اگرم یه شبی از خانه بیرونش کنه فردا صداش میزنند. پدر که این کارا رو نمی کنه. خدا با ما یهودیان کاری ندارد، در حدی که لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. امکان رفتن به بهشت نیست مگر کسی پاسپورتش پاسپورت یهودی باشد، بعد براش ویزا صادر میکنن، ولا صادر نمیکنن، اجازه ورود ندارد. لن تمسن النار، اصلا آتش بر بدن یهودی حرام است. گاهی این رو میگن، گاهی الان دیگه ببینید تکرار میشه این حرفا. اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری. گاهی از این اباطیل هم میگن بعضی ها، یکی حبی که توش عمل نباشه، حبی که انسان رو به علی نزدیک نکند، زیر بدن انسان دوزخ باشه بعد نمیسوزد. یعنی چه؟ اگر کسی رفت تو جهنم داره میسوزه دیگه. اگر کسی به جهنم رسید با حب امیرالمومنین جمع نمیشه. چرا؟ چون حب با علی حسنتون لا یزر معها سیئه. محبت علی حسنه است که اگر اومد تو وجود انسان، آدمی گرد سیئات نمیگردد. زبانی که به حب علی باز شود نباید به تهمت و غیبت گشوده شود. دلی که در اون محبت علی ابن ابی طالب باشد، دیگه نمیتونه محبت سنم در او باشد. دیگه نمیتواند جایگاه حب لجنها باشد و تعفنها باشد. حب علی حسنتون لا یزر معها سیه. قصه این است. بالاتر و عمیق‌تر که نگاه میکنید ماجرا این چنین. اینها میگفتن نحن ابناء الله و احباء، ما ابناء خدای و ما احباء خدای، ما اول کشته مرده عاشقان، ما رابطه اصلا دوستی، ما و خدا اصلا اونقدر نزدیک به هم، دوست و عاشق و عارف به الله و بسیار چشم. قل یا ایها الذین هادوا، حالا ما یک امتحانی تستی داریم با شما. یا ایها الذین هادوا، کلمه هادوا از ماده یهود میاد، یهود و یهودی، مثل مجوس و مجوسی، یکیش جنسه یکیش فرده. یهودی یعنی فرد یهودی، یهود یعنی جنس یهودیان. حالا این کلمه از کجا میاد؟ از ماده یهوزا و یهودا می آید، یعنی یکی از فرزندان یعقوب و سبط بزرگ اینها. یا یهودی از ماده یهوه، الوهیم، یهوه یعنی خدای خدایان، یعنی خدای بزرگ، خدای اعلا و خدای یهود. مثلا اینکه عربی باشه بعیده، این کلمه عربی نیست. یا ایها الذین هادوا، ای یهودیان، ان زعمتم، اگر گمان، زعم یعنی باور خیالی، ان زعمتم، اگر گمان میکنید، انکم اولیاء لله، اگر گمان میکنید شما اولیایید برای خدا، ما یک امتحان میکنیم، من دون الناس، نه شمایید و دیگران نه اصلا طعمش نچشیدن، فتمنوا الموت، تقاضای مرگ کنید اگر راست میگید. این اولیایشو بگم بعد یعنی چی؟ چرا تمنای مرگ کنن؟ اولیاء لله، کلمه اولیاء جمع ولی، با توجه به ادعای اینها که محبت خداست، اینجا ولایتشون یعنی چی؟ یعنی محبت. اگر شما ادعا میکنید که محبت خدا دارید، اما فرمود اولی، همیشه شنیدید اولیاء الله دیگه، اولیاء لله یه جا تو قرآن هست، اونم اینجا. چرا؟ چون خدا داره با همین ظاهر لفظ بین اولیا و الله فاصله میندازه، با یک لامه ظاهری سوری همچین چیزی نیست. حالا اگرم میگید زعمتم انکم اولیاء لله، من دون الناس، دیگران نیستن، شما اید، فتمنوا الموت، اگر راست میگید، حالا آرزو و تمنای مرگ کنید. چرا این نکته رو خداوند میگوید؟ ان کنتم صادقین، اگر راست گویید. یعنی شما که ادعا میکنید دوست خدایید و کشته مرده و عارف به الله و ولی الله، مگر عاشق در انتظار دیدن روی معشوق نیست به حضور در بزم؟ خب بیا و هستی حافظ تو از میان بردار. اگر این چنین است دیگه این تخت بند تن رو بشکنید، آرزوی مرگ کنید که به دوست و معشوق خودتون و خدای خودتون بپیوندید. علت گفتن این آزمایش اینه، شما ادعای محبت دارید، خیلی خوب، پس بنابراین میدونید که این حیات دنیا هم حبسه، از دنیا سجن المؤمن، این که در کلمات نورانی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان شنیدیم. بالاخره دنیا برای مؤمن مثل سجنه، یعنی واقعا وقتی مؤمن پاشو اون طرف میذارد میبیند عظمت ها و جلالت ها را، هرچی هم دنیا باشه برای شیه کوچک و محدوده. خب شما هم که مؤمنید، شما هم که عشق خدا دارید، پس بخواید برید در قفس بگشایید تا پری بزنیم، پرواز کنید برید به سوی خدا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا، یک نفرتون تمنای مرگ نخواهد کرد، فلا یتمنونه ابدا، هرگز چنین تمنایی را نخواهید داشت. میدانید چرا؟ میدانید چرا؟ چون مدعید، چون حملو اما ثم لم يحملوها، چون نرسیدید به حقیقت، به واقعیت عمل، چون ادعا دارید. به ما قدمت ایدیهم، تمنای مرگ نمی کنند به دلیل آنچه دستهایشان پیش فرستاده است. می دونید این ترکیب تو قرآن یه اصطلاح قدمتی، می دونید عمل کرد. چرا به دست نسبت میده؟ چون دست انسان بیشترین تصرفات را می کند و از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش بدرآید. شما به دلیل رفتارهایی که انجام دادید و عملکردهای خودتون از مرگ میترسید، اما والله علیمون بالظالمین، فرقی نمی کنه دیروزود این شطور بردر به خانه شما میخوابد. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، الله اکبر، من قبل از اینکه این قسمت آیه رو بگم، این آیه رو بگم، خود همین جای توقفی داشته باشیم خدمت عزیزان. ببینید این نکته عجیبی است که قرآن میگوید. به هر حال اینه که مرگ برای انسان‌های هیمنه و یه شکوهی دارد، روشن از نظر هممون. به شکل عمومی داریم میگیم دیگه، 6 میلیارد 7 میلیارد بشر روی زمین. وقتی اسم مرگ رو، خواص رو نمیگم، وقتی اسم مرگ رو عامه بشریت میشنود چه میشه؟ پشتش میلرزه. یعنی تنها کلمه‌ای که از همه بیشتر انسان‌ها رو آزار میده خود واژه مرگ. وحشت از مرگ، ترس از مرگ، اصلا یاد مرگ عده‌ای رو کشته. گفتند آقا شما دیگه فرصتی ندارین، بیماری شما خطرناکه ها. میگه این توش مرگه؟ میگم بله. اگه دکتر پیش بینی کرده است که این مثلا 3 سال دیگه میمیره، این 3 ماه دیگه میمیره این بیمار، از مرگ، از ترس مرگ میمیرد. لا طیب للعیش ما دامت منقزتا لذاته بالدکار الموت والحرمی. این شعر شعرا و فارسی و عربی و هر چی بخواید دیگه. و بالاخره زلمنیت و انشبت اسفارا الفیت و کل تمیمت لا تنفعو. گرگ عجل یکا و یک از این گله میبرد، این گله رو ببین که چه آسوده میچرد. همین چیزایی شنیدید. از مرگ میترسند، جامعه میترسند، مردم میترسند. چرا؟ اولین نکته ای که عزیزان وجود داره، انسان از چیزی میترسد که نمیشناسد او را. یعنی بیشترین مایه های ترس آدمیان از چیست؟ از جهل. و این پدیده مرگ برای انسان‌ها مجهوله، برای خیلی از انسان‌ها، مگر اونهایی که اومدن در دامن معارف الهی حقیقت مرگ رو شناختن. و الا چون جهل به مرگ دارن، یه گروهی از انسان‌ها از مرگ واهمه دارند، چون نمیدونن چیه، چطوره، آیا نیستیه، فنای، نابودیه، دیگه خط پایانه و سلام، رفتی، افتاد، مرد، تموم شد، فات مات. همه چیز تو همه زبان‌ها و ادبیات هست، این تو تمام زبان‌های دنیا هست، این فانی شدن، محو شدن، نیست شدن، عرض به خدمتون، خارج شدن، تمام این حرفا هست. اولین بحثش بحث جهل. اگر شناخت به حقیقت مرگ بیاد، همین قدم اول، یعنی اگر بدانن انسان‌ها مرگ چیزی نیست جز خلع و لبس، یعنی جامعه ای را از تن بدن آوردن و جامعه دیگری را به تن کردن، مرکبی را گذاشتن تحویل دادن و مرکب دیگری را تحویل گرفتن، این تن را نهادن و کالبد دیگری را گرفتن، باز مقصد را ادامه دادن، منزلی را عوض کردن، نه فناست، نه نیستیست، نه نابودیست، بلکه جا به جا شدن به انتقال است. فمن موت الا قنطره. صبح عاشورا سید شهدا، نماز صبح که خوندن برگشتن رو به یارانشون، فهمدن صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان شکیبایی کنید. فمن موت الا قنطره. مرگ نیست مگر یه پل که تنتقلون من دار ارادار، از یه خانه به یه خانه قویتر و عالیتر و جذابتر و گستردتر منتقل میشه. وقتی انسان مرگ رو میشناسد، بعد میگه مرگ اگر مرده از کو پیش من آیتا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این قدم اول. دوم اینه که خدا اینجا مطرح میکنند، عده‌ای مرگ رو میشناسند، حقیقت مرگ رو هم میدانند، اما ترس اینها از خود مرگ نیست، بلکه از کیه؟ از خودشونه، نه از مرگ، به دلیل عملکردهاشون. یعنی میدانند که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. یه نگاهی پشت سرش میکنه، حقوقی که به گردنش از صغیر و کبیر میبینه، دلهایی که شکسته در طول عمر میبینه، حقوقی رو که برده و یغما کرده در طول عمر میبیند. بعدم خب بالاخره فهمیده مرگ یعنی چه. حالا میگه الان چه کار کنم؟ الان میترسه که اگر همین لحظه جانش بستانند، باید جواب چه کسانی رو بدهد. این عمل کرده هاست. این خیلی نکته مهمی است. اینه که ما گفتن نسبت به مرگ همیشه حالتی رو داشته باشید که خود تل موت الان ولده آده، همیشه جلو چشمتون، همیشه آنیه، همیشه لحظه ایست، لحظه ایست برای تک تک ما. هیچ نمیدون، نه سن میشناسد، نه توانمندی، همین بالاخره نمیدونه. تو شهر خود ما دید مربی قوی توانمند داره میتونه ورزشکار فلان تیم سر تمرین آنفراکتوس، ممکن قلبش اگر بشکافن اینو پاتولوژی اینو نگاه کنن، نمیدونم قلب اینو نگاه کنن، یا مشکلی تو این قلب نیست، ای چطور شده مرتبه از این حرفا نیست که بگیم آقا باید شخصی همه شب بر سر بیمار بزیست چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. خدا رحمت کنه، گاهی وقتی گفتم من دوستان طبیب توان من دوست عزیز در گذشتمون جناب آقای دکتر ستحسن هاشمیان رحمت الله علیه، مرد با صفایی بالاخره حال هوایی، یه روز آمدن جلسه شب شنبه اومدن دیدن دارم میخنده دکتر رو، گفتم چی؟ و گفت آه عجیبی پیش اومد برای ما دیروز، خود ایشان من عجیب پیش اومد. گفتم چی آقای دکتر؟ گفت آه زنی آمد و بالاخره شوهرش آورد خوابان تو اتاق شماره 8 سی سی او بیمارستان امامزاده، اتاق ایشان بود که خداوند همه حقداران عالمان فقیهان شهیدان امام شهیدان گذشتگان و والدین جمع حاضر رو و والد مکرم ما رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانه. من به دلیل مرحوم پدر یه گاهی اونجا مصدی ایشان تو اون اتاق شماره 8 و تخت شماره 8 بودیم. بالاخره عرض به خدمت آیان گفتن که ایشان برای خانمی آمد و این شوهرش آورد و این بستری کردیم. ما خیلی اصرار که این سرپرستا رو بخش آقای دکتر این میگه من شب بود باشم. گفتم تو سی سی او که ما کسی رو نمیتونیم بگذاریم کنار تخت باشه. دیگه اونقدر پافشاری کرد که من گفتم باشه، به اون مسئول پرستار گفتم باشه. صبح که آمدم من ساعت 9 طبق معمول ویزیت کنم تخت رو، دیدم این تخت خالیه. به این پرستار گفتم چیه قضیه؟ گفت آقای دکتر قصه عجیبی دیدم داره میخنده. گفتم چرا میخندی چیه؟ گفت ما این زن رو گفتیم کنار شوهرش اینجا یه صندلی بهش گذاشتیم نشست، من شیفت عوض شد وسط شب که اومدیم سر بزنیم دیدیم این خانم از رو صندلی افتاده رو زمین، تا نگاه کردیم دیدیم مرده. صبح این شوهر از رو تخت بیماره بلند شد برد زنش به اشترزا دفن کنه. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. واقعیتیه، یه حقیقت. به ما میگن این طور باشید، یعنی مرگ رو این طور ببینید. چرا عزیزان؟ آمادگی برای سفر داشته باشید. بعضی ها دیدید خوش مسافرتن، بهش آ سفر میگه، میگه کی؟ میگه من برای شب بلیط دارم. میگه از ما زودتر تو فرودگاه منتظر ساکش دستش. میگه چرا دیر اومدی؟ اما بعضی ها بهش میگه نه من خیلی این فردا چکم هست، فردا این هست، پس فردا اون هست، قرار با فلانی دارم. این نمیتونه سفر کنه اصلا. مرگ یه سفره، عده‌ای ساکشون دستشون، عده‌ای ساکشون دستشون هستن تو دوستان خود ما، شاید الان نباشن اما دیشب در خدمتشون بودیم در انجمن. کسانی که من میگفتن آقا من ساکم دستمه، میفرمود به خدا قسم و صادق این سید بزرگوار، گفت یک سر موی تعلق به این دنیا ندارم، تمام اسنادم به اسم زن و بچه کردم، فقط ساک دستم و آماده ام که حضرت ربنا صدا بزنه، در حال تلاش و کار و همه چی، شخصیت عالی آماده. اینا سفری هم، توجه دارید؟ خوش به حال چنین انسان هایی که اینو درک کردن موقعیت خودشان. اینا کسانی هم که از پشت سرشون نگرانی ندارن، نه دینی دارن نه مظلمه‌ای به گردنشونه، بین خودشون و خداشون هم انشاءالله مشکلی نیست، حل کردن، بذار آمادگی دارن. اما ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. بگم این آیه رو اول مطلب، قل ان الموت الذي تفرون منه، گذشته از همه این حرف ها، هر که باشید، هر چه باشید، میخواین فرار کنید میخواین فرار نکنید، اما بدانید شما اگر از مرگ میگریزید و فرار میکنید در حقیقت به کجا فرار میکنید؟ به خانه مرگ. خیلی عجیبه. اینی که صاحب این بقعه مبارکه فرمود نفس المر خطاه و الی عجله، حضرت علی ابن موسی فرمودن هر یه نفسی که میکشید شما میدونید در واقع چی میشه؟ یک قدم به مرگ نزدیکتر میشید، یک قدم به مرگ نزدیکتر. خط پایان شما داره هر دونده به سوی کجا میدوند؟ هر چه نزدیک میشه دونده به خط پایان، فاصلش به خط پایان چی میشه؟ خب کمتر میشه دیگه. ما هم همینطوریم، شب و روز داریم شتابان به طرف مرگ میریم، بعد گمان میکنیم داریم به طرف چی میریم؟ توجه نداریم به این معنا. فرمود قل ان الموت الذي تفرون منه، بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید، فانه ملاقیکم، به خدمت شما خواهد آمد، به دیدارتون خواهد آمد، ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده، بعد رد میشید. گاهی خدا تعبیر رجوع رو به کار میبرد، گاهی تعبیر رد. جایی که سخن محترمان است رجوعه، اما جایی که سخن خدا تنده رد رو خدا به کار میبره، تردونه بخ میگردونه ردتون میکنن. الا عالم الغیب و شهاده، به خدا یا عالم غیب و شهادت. بعد فینبئکم بما کنتم تعملون، بعد حقیقت اعمالتون رو بهتون نشان میدن. فینبئکم بما کنتم تعملون، گفتیم اما آیه است دیگه. ببینید انباء فیخبرکم، این که خبر بدن بعد شما این کارا رو کردین تو عمرتون، میدونید این اعمالتون، نه این که مهم نیست چون خود انسان میداند. این فینبئکم یعنی حقیقت اعمالتون رو خدا بهتون نشون میده، میگه اون روز اونجا اون حرفی که زدید این چهره واقعیش، اون پس سر اون مظلوم که زدید این چهره واقعیش، دست اون بینوا رو که گرفتید این حقیقت ملکوتیشه. اگر نشستید صادقانه عاشقانه از عمق جان در محفل قرآن این چهره واقعیش، روزتون من ریاض جنه است، مجلس نیست، شعبه از شعبه های بهشت است. اگر به صدق و صفا گوینده ای و شنونده ای بنشیند، استماع کلام خدا کند و صفا به جان بنشاند، روزتون من ریاض جنه، به تعبیر خود نبی مکرم اسلام. فینبئکم، حقیقت رو بهتون نشون میدن. به ما کنتم تعملون، به اون چه عمل کردید، حقایق این عمل کرده شما به شما نشان داده خواهد شد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. و ادامه آیه که باید درس کنیم، فقط یه جمله رو اینجا بگم، اینو زیاد خوندم من، خطبه 149 نهج البلاغه امیرالمومنینه. البته این خطبه همون خطبه یه که امام شاید مثلا یک روز قبل از شهادتشون گفته، خیلی غم انگیزه که امام تو این خطبه میگن دوستان من، انا بالامس صاحبكم، من دیروز در کنار شما بودم و کار و تلاش و مبارزه و عمل و علم، و انا اليوم عبرت لكم، الان با این فرق شکافته یه عبرتی هم پیش روی شما، و غدا مفارقكم، و فردا میان شما نیستم، فردا میان، اما شما چاره‌ای نداره. خلاکم عقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین، شما این دوتا چراغ رو روشن کنید و این دوتا پایه رو نگه دارید، علی بود یا نبود فرقی نمی کند، یک قرآن را و دوم سنت پیامبر را، و به دنبال اون اطرت اهل بیت را، اطرت پیامبر را. توجه فرمودید، اولش امام این رو میگن ایها الناس کلم رین لاغن ما یفر رو من حفی فراره، بدونید تمامتون دارید فرار میکنید، اما به سوی اون چه فرار میکنید میرید، از اونی که فرار میکنید واقع فرار نمیکنید، دارید به سوش فرار میکنید. من عجل و مساق و نحس بل حرب و من هم و وفاتو، گریز از مرگ به دامن مرگ رفتن است. این حقیقت متعالی است که مردی میگوید که اعتقاد او اینه که والله ان ابن عمی طالب آنف بالموت من الطفل به فدی امه، به خدا قسم علی کم قسم میخوره عزیزان، والله به جلال الهی قسم، پسر عمی طالب انسی که به مرگ دارد طفل به پستان مادر ندارد، اون شیدایی، این همینه که در محضرش باید الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا تربیت بشن و برون بیا. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک ظرایف کلامش رو و عمل در لحظه لحظه زندگی رو روزی و بهره ما قرار بدهد.